بسم الله الرحمن الرحيم بين الصعيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين صلى الله على سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء وعلى أبيها وأمها وبعلها وبنيها صلوات الله عليهم اجمعين. از درس نامه های کتاب شریف 40 حدیث حضرت امام رضوان الله علیه و حدیثی که امشب میخواییم در بارش صحبت کنیم، از این 40 حدیث، حدیث هفتم هست، الحديث السابع بالسند المتصل إلى محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن داود بن فرقد قال قال أبو عبد الله عليه السلام الغضب مفتاح كل شر، خشم کلید همه شرور و آفات است. خب درباره قوه شریفه غضبیه بخوایم صحبت کنیم، چون این قوه رو خداوند در هیکل انسانی قرار داده و از نعمت‌های بزرگ خداست. حالا در اثنای بحث خواهیم گفت که برای قوه غضبیه چه فوایدی هست و چه مفاسدی هست. میدونید که 4 قوه خداوند در این جسم ما و شما قرار داده: قوه وهمیه، قوه غضبیه، بعد از وهمیه معراج ساده عاقله رو ذکر میکنه و بعد هم غضبیه و شهویه. اینها از قوای بزرگ و ودیعه‌های الهی است که نیاز بشر به این 4 قوه هست. ما به وهم نیاز داریم، از وهمه که ما میتونیم به ظن و یقین پا بگذاریم و همینطور قوه عاقله که قوه واهمه مطالب و تصورات خود رو که داره میده به قوه عاقله، عاقله بررسی میکنه و اون چه که صحیح هست اون رو میپذیره. بعد داریم قوه غضبیه که هر یک از این 4 تا طرف افراط زیاده روی، طرف تفرید کم روی و طرف معتدل و متوسط رو داره که ما معموریم قوایی رو که خداوند در ما قرار داده اینها رو معتدل کنیم. یک نوع اعتدال در این قواست و یک نوع اعتدال در امزجه هست که امزجه هم 4، امزجه 4 داریم، 4 جور مزاج داریم، اینها باید معتدل بشن. این قوای 4گانه هم باید معتدل بشن دیگه. حالا یک کار اهل سلوک همینه که اینها رو باید معتدل کنن. قوه شهوی را اگر معتدل نکنی شما، خب سر از شهوترانی و گناهان شهوانی در میاره. و همینطور مسئله غضب که حالا تو این درس 27 ما به اون میپردازیم. راجع به غضب، حضرت امام تعاریفی رو از ابن مسکوی آورده که یکی از علمای اخلاقیون هست و همچنین از فلاسفه قدیم هم ایشون در اول این مبحث آوردن، همانند بقراط که اینجا اگر بخوایم راجع به احمد ابن محمد ابن یعقوب مسکوی صحبت کنیم، خب ایشون متوفای 421 هجری قمری است. یک فیلسوفی بوده که پزشک نامور اسلامی و در طب علمی و عملی و لغت و ادب و فنون و شعر و کتابت و منطق و ریاضیات به ویژه علم اخلاق شهرت بسیار داشته. از آثار ایشان ترتیب السعاده، تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق، جاویدان خرد، آداب الفرس و الهند، تجارب الامم و تعاقب الهمم. اینا از مؤلفات ایشونه. اینو که عرض میکنیم یه مختصری از زندگان نامه، برای این که ما میبینیم که این تعاریف مورد توجه حضرت امام بوده. پس این شخصیت ها رو ما باید تا اندازه بشناسیم. راجع به بقراط، متوفای 377 هجری قمری است و در جزیره کوس در یونان به دنیا آمده و از مشهورترین پزشکان و فیلسوفان قدیم هست. منشأ امراض رو ایشان یکی مسئله غذا میدونه که باید غذا تنظیم بشه و یکی حواست. خب این راجع به زندگی نامیشون بود. و اما اون چه گفتن، اون مقداری که حضرت امام آوردن، من عرض میکنم کلام ابن مسکوی در تعریف غضب، غضب رو اینجور تعریف کرده که غضب یک حرکتیست نفسانی، به واسطه اون یه نوع جوششی در خون قلب حادث میشه. پزشک بوده، در خون قلب حادث میشه و برای شهوت انتقام به کار گرفته میشه. گفته است که وقتی این حرکت نفسانی شروع شد، کم کم سخت میشه و آتش غضب فروزان میشه در دل، برافروخته میشه و به حالت تمکین میرسه و جوشش خون قلب حاصل میشه و پر میکنه این جوشش شریانها، دماغ رو پر میکنه از یک دود تاریک و مضطرب که به واسطه اون حال عقل یا ناچیز میشه یا کارش ضعیف میشه دیگه، عاقله کم میاره در مقابل آتش غضب. حضرت امام میفرمایند که حکما گفتن انسان در حال غضب مثل یک غاریست، غاری در کوه، که در او یک آتشی بفروزند و اون غار پر بشه از شعله آتش و محبوس بشه در اون غار این آتش و مختنق بشه. و خب لوازمش هم دود و اشتعال آتشه و صدای این آتش هم در این غار از شدت اشتعال بلند میشه. وقتی بلند شد این آتش، علاجش مشکل میشه دیگه. تا بلند نشده هنوز مثلا غضب پایینه، میشه یک کاری کرد. ولی اگر بخواد فوران پیدا کنه، جوشش پیدا کنه، این دیگه کنترلش خیلی مشکله. یعنی شما میخوای باهاش حرف بزنی، میخوای تسکینش کنی، بدتر میشه. اگه بخوای آرومش کنی، چون در فوران غضب و آتش غضب هست، هر چی هم باهاش حرف بزنی اون بدتر میکنه تو قوه غضبیه. ولذا فقها گفتن اگر واقعا غضب غضبی باشه که دیگه انسان نتونه و از کنترل بیرون بره، این اگر 7 قسم هم بخوره، 7 قسم، قسماش هیچ اعتباری نداره، چون در حال شعور نبوده، در حال غضب بوده. حضرت امام میفرمایند سخت میشه علاج اگر فوران پیدا کنه و مشکل میشه که شما این آتش رو خاموش کنی و طوری میشه که هر چی روی اون بیفکنن که این آتش فرو بنشینه بر ماده اون افزوده میشه و همین میشه جز غضب. یعنی همینی که شما میخوای آرومش کنی، همین یه جزی از غضب میشه و ماده غضب رو بیشتر کردی شما، از سبب زیاد میشه. میفرمایند از همین علته که انسان در این حال کور میشه، نمیبینه، تو حال غضب کور میشه. میفرمایند کور میشه از رشد و هدایت هرچه هم صحبت کنن باهاش، و کر میشه از موعظه و پند. میفرمایند بخوای موعظش کنی در حال غضب، سبب افزودن غضب اون میشی اگه بخوای موعظش کنی تو حال غضب، مگر اینکه غضبش بیاد پایین. این راجع به ابن مسکوی. و اما بقراط، او در تعریف قوه غضبیه این گونه بیان داره، گفته است که مثل زده به یک کشتی، از کشتی که دوچار بادها و طوفانهای سخت میشه روی دریا، تلاطم و موجهای دریا این کشتی رو میبره طول جاهایی که در آن کوههای دریایی است. خب مثل زده آدم غضبناک خشمناک رو به این کشتی که تو این امواج داره سیر میکنه، و گفته است که حالا چجوری این کشتی رو میخوان نجات بدن؟ میگه ملاحان میان با لطایف الحیل یواش یواش این کشتی رو از توی اون همه موجها و تلاطمها و لجه ها و کوه های دریایی این رو یواش یواش میکشن کنار، میکشن بیرون. بعد میگه که و اما نفس انسانی وقتی آتش غضبش شعله ور میشه هیچ امید حیله‌ای برای او نیست. چرا؟ چون که هر چه حیله به خرج ببری برای او از قبیل مواعظ نصایح، هر چه با او تواضع کنی، فروتنی کنی، دستش بگیری، بر شعله و ماده غضب او افزوده کردی. باید بذاری یواش یواش خودش دیگه یواش یواش فروکش کنه. البته یه راههایی هم هست، راهکارهایی هست، روایت هم هست. الان 9 تا روایت حضرت امام در این مبحث، بعضی مباحث همون روایت اول رو ایشون میاره، ولی در این مبحث 9 تا روایت آورده ایشون. در یکی از روایات میگه که اگر طرف غضب شما از ارحام شماست، از فامیل شماست، حالا یا فامیل پدری یا مادری، اگر شما بر یکی از ارحامت غضب کرده باشی، روایت داره برو نزدیکش، دست بزن، دست بزن به بدنش، به شانه‌اش. وقتی دست بزنه یه مقداری فروکش میکنه غضبش رو. یا مثلا آب سردی بنوشه، یا اگر مثلا ایستاده بشینه یا راه بره. اینها راهکارهایی است برای فرونشستن غضب. ولی خب انسان باید ببینه از اول یک کاری نکنه، موجبات غضب رو برای خودش فراهم کنه. خب بعضی خانم ها متوجه نیستن، تو منزل ممکنه با شوهرش سر یه چیز جزئی ها حرفش بشه. خب حالا این خانمی که خشمناک شده علیه شوهرش و هیچ آرامش قراری هم نداره، یعنی اصلا اون دوستی ها، اون برنامه ها همه رفته کنار، شوهرش میشه یک دشمن برای خودش میبینه. خب شما چقدر باید صبور باشی تا این یواش یواش از اون حالت غضب فروکش کنه؟ چقدر باید؟ یا باید خودت اصلا بهش نشون ندی، پاشو بری توی اتاق در ببندی نبینته، چون هر چی شما رو ببینه بیشتر با شما داد بیداد میکنه. گاهی هم به عکس ها مرد غضبناک میشه. بنابراین غضب یه چیز بدیه، انسان نباید بذاره که غضب شدت پیدا کنه و آتش غضب بگیره. راجع به فواید قوه غضبیه حضرت امام تعبیرشون اینه که قوه غضبیه یکی از نعمتهای الهی است و به واسطه اون تعمیر دنیا و آخرت حاصل میشه و به وسیله اون بقاء شخص، بقاء نوع، بقاء نظام، نظام هایل و مدخلیت عظیم در تشکیل مدینه فاضله و نظام جامعه دارد. بعد می فرمایند اگر این قوه شریفه در حیوان نبود، از ناملایمات طبیعت چگونه دفاع می کرد و دستخوش زوال و اضمحلال می شد. همینطور هم اگر این قوه غضبیه در انسان نبود، چه بسا از بسیاری از کمالات و ترقیات معنوی باز می موند. آیه قرآن حضرت امام میرن اشداء علی الکفار رحماء بینهم، اشداء فرموده. اصلا شما اگر غضب نداشته باشید چجور میخوای دشمنو بکشی؟ چجوری میخوای به جهاد اصغر بری؟ حتی در جهاد اکبر، جهاد اصغر با دشمنان خارجیه، جهاد اصغر با دشمن خودت تو نفست، نفس اماره است. خب اگر یه آدم بی تفاوت باشی، بی بخار باشی و عرض کنم گناه برات، مفاسد برات خیلی مهم نباشه، خب این نمیتونی پیشرفت کنی. بعد چجوری میخوای امر به معروف کنی؟ چجوری میخوای نهی از منکر کنی؟ اگر وقتی منکر رو شما ببینی غضب نکنی، ها؟ چجوری میخوای نه از منکر بکنی؟ یه آدم بی تفاوت. الان بعضی هستن، بعضی هستن، ولذا قوه غضبیه برای اهل سیر و سلوک هم لازمه. اونایی که میخوان سیر کنن الالله، اونها هم باید در مقابل نفس اماره و خواسته های اون غضبناک بشن، بیستن، مقاومت کنن، عیناً مثل یه دشمن خارجی که شما باید غضب داشته باشی، ورداری با هفتیری با چیزی بکشی اون طرفه، خب نفست هم باید بکشی دیگه. خب اگر شما تحریک نشی، متأثر نشی و بی تفاوت باشی، بگی حالا مشکلی نداره، حالا بشینیم شب یلدا، حالا این شب رو تمومش کنیم، به انواع و اقسام خوشگذرونی ها و خب اینا برای اهل سلوک که نمیشه. خب اینایی که میشینن چند ساعت عرض کنن پسته و دکمه و حرف و خنده ها و چی و چی، حالا اگر معصیت آشکاری در بینشون نباشه، خب این زن و مرد اگر حجاب رو حفظ نکنن، بشینن روی همدیگه بخندن، این معصیت نیست؟ یا حتی من چیندم مشروباتم میارن گاهی اوقات. خب دولت که نمیتونه بیاد داخل خونه رو هم تفتیش کنه ببینه شراب داره، عرق داره، نداره، اصلا از نظر شرعی هم معمول نیست که این کارو بکنه. اگر شراب خوری باشه علنی، بله 80 تا ثابت بشه باید 80 تا تزنه بهش بزنن. ولی تا وقتی کسی که گناه رو در پنهانی انجام میده، شما وظیفه نداری که بری این گناه پنهانی رو علنیش کنی، وظیفه نداری. بله اگر شما نشستی در جمع اونها و میبینی دارن گناه میکنن، خب باید امر به معروف کنی، نه یعنی حالا آخرش این که حرف تو رو نمیپذیرن، تو باید از جمعشون بیای بیرون دیگه، نباید بشینی. ولذا در شب یلدا درست تقدیر از مادر باید بشه، تقدیر چون امسال که وصل شده بود دیگه، رست شده بود شب یلدا با ولادت حضرت زهرا سلام الله علیه. اگر بشه تو شب یلدا آدم بتونه داستانهای آموزندهی بگه یا اشعار حافظی رو با اون معارفی که این اشعار داره. آقا حافظ دو جور میخونن، یه جورش اهل عرفان میخونن که خب اون از یه معارف والایی برخوردار، یه وقتم حافظ رو میرن سر قبر حافظ میخونن، اونجا وامیستن عروس و داماد یه چیزایی فالهایی در میارن. بعد حافظ هم که دیدید تو هر غزل یه عکسی میاندازن، عکس عاشق و معشوق و اینا میاندازن، عکس زن و من، که اینا اصلا شایسته حافظ نیست، عشق مجازی نبوده حافظ، گفته هاش همه عشق حقیقی بوده، حافظ قرآن بوده. اصلا اشاره میکنه توی اشعارش راجب قرآن اینا، من نمیدونم یکی از علمای کتابی علیه حافظ نوشته و اونجا همه این اشعار حافظ رو رفته به همین عشق مجازی. و کلماتی هم که راجع به می و شراب و اینا همه رو آمده به همین شراب ظاهری، به همین می ظاهری. خب بابا خیلی بی‌انصافی آدم اینجوری مثلا با حافظ برخوردار کنه. خب اینجا میبینیم که حضرت امام راجع به قوه غضبیه میفرمایند که این یک لطفیست از جانب خدا که در جاهایی که لازم هست، مثلا میفرمایند جهاد با اعداء دین، حفظ نظام عائله بشر، ذب یعنی دفاع از جان و مال و ناموس و سایر نوامیس الهیه، جهاد با نفس شریره که اعدا عدو انسان است. اینها همه حاصل نمیشه مگر با این قوه شریفه، تعبیر میکنم به شریفه، با این قوه شریفه غضبیه. بعد میفرمایند یکی از فواید این قوه حفظ تجاوزات و تعدیات و حدود و ثغور و دفع موذیات و مضرات از جامعه اسلامی و همچنین از اشخاص. همه اینا میفرمایند زیر پرچم این قوه شریفه حاصل میشه همه اینها. بعد میفرمایند از این جهت است که حکما برای دفع خاموشی و خمونده اون علاجهایی بیان کرده اند و همچنین برای بیدار کردن غضب، برای بیدار کردن و تحریک نموندن باز هم معالجات و راهکارهای عملی و علمی قرار دادن که اگر یکی بی بخاره بی غضبه این چیکار بکنه که قوه غضبش تحریک بشه، بتونه در مقابل اون جاهایی که لازمه که دفاع کنه و مقاومت کنه بتونه مقاومت کنه. اینها رو هم ایشون اشاره کردن. البته یک حدیث دیگر رو میخونیم و مطلب رو به اتمام میرسانیم. قال سیدنا و مولانا باقر العلوم علیه السلام، که این حدیث رو ایشون از موسوعه کافی نقل میکنن، میفرمایند مکتوب فی التورات فی ما ناج الله عز و جل بهی موسا، در اون مناجات توراتی که خداوند با پیامبرش حضرت موسا مکالمه فرموده، یا موسا أمسك غضبك عمن ملكتك عليه، أكف عنك غضبي. فرمودن ای موسا نگه دار غضب خود را از کسی که تو را بر او مسلط نمودم، مثل مثلا فرض کن مولا و برده، یا همین زوجین خب بالاخره الرجال قوامون علی النساء. اینه که اینجا هم خداوند میفرماید که امسک غضبک عمن ملکتک علی، سلطه ای به داده هم که بر او سلطه ای داشته باشی، چون مالک شدی فکر نکن دیگه حالا هر کاری شد در برنامه شد میخوای اجرا کنی، نه، مواظب غضبت باش. اگر غضبت رو تو کنترل کردی، خداوند میفرماید من هم غضبم را از تو برمیدارم. بنابراین در مسئله غضب خیلی ما باید مراقب باشیم که این غضب غضب به جایی باشه، نه بی جا. بعضی مادرها از روی ناراحتی که از بچه هاشون گاهی میبینن، یا بعضی پدرها، حالا شما خودتونه نبینید، لابد شنیدید، لابد دیدید که آقا میاد ایر بچه رو به باد کتک میگیره، حالا خدا میره سیاهش میکنه، قرمزش میکنه، که اینا همه دیه داره، دیه شرعی داره، اینا هی میزنه میخواد تشفی کنه ها. قرض اینه که چون ناراحت شده از دستش، حالا هی میخواد بزنه انتقام بگیره، تشفی کنه نفسش رو، که این خیلی بده که آدم برای نفس خودش بخواد یکی رو بزنه، این خیلی بده. پناه میبریم به خدا، از خدا من مسئلت داریم که خودش لطف کنه به حق میلاد امروز، به حق صاحب امروز، به حق حضرت زهرا صلوات الله و سلامه علیها، که ایشون هم مصائب زیادی در ایام حیات خود دید و صبور بود در این مصائب. خداوند صبری به ما عنایت کنه که ما از شرور این قوه و از آفات این قوه در حذر باشیم انشاءالله. صلوات بر محمد و آل محمد.